بسم الله الرحمن الرحيم. همونطور که به یاد دارید ما بعد از اینکه تربیت خانوادگی را هم در قواعد کلی هم در ساعت‌های خاص اون احکام و اصول و قواعد فقهی در این حوزه را بررسی کردیم، یک اموری باقی ماند در حوزه روش ها و بعضی نکات ویژه که این در واقع مباحث امسال ما تکمله ای بود برای کلیت مبحث تربیت خانوادگی با نگاه فقهی. خب در این تکمله در سال جاری به 3-4 تا موضوع اشاره کردیم: تبعیض و اون نگاهی که به بحث اولاد در قرآن و متون دینی آمده و نکاتی از این قبیل بود. یکی از بحث ها همون مبحث دعا بود. میشد خود سریع هم ازش عبور بکنیم، ولی گفتیم یه مقدار به دلیل اینکه دعا به عنوان یک روش تلقی میشه و یک وظیفه تلقی میشه که به شکلی وظیفه تربیتی هم به حساب میاد، از این جهت کمی مبسوط هم بهش پرداختیم. امروز یک نکاتی در حوزه روایاتش باقی مونده که عرض میکنیم و انشاءالله تمام میکنیم. در بحث دعا عرض کردیم که ده هم در قرآن هم در روایات دعا به نسبت به اولاد مورد توجه قرار گرفته و در قرآن و کتاب ادله را ملاحظه کردید و کم نبود اهتمام و عنایتی که به بحث دعا بود، چه در این که صاحب اولاد صالح بشود چه دعا برای اولاد بعد از فرض وجودشون و تولدشون. هر دو در قرآن مصداق داشت و آیات متعددی بود و دلالت‌های روشنی هم داشت و به استحباب و استحباب خیلی واضح و مؤکد اون هم در اصل اولاد دار شدن با قید اولاد صالح استحباب قابل استفاده بود و هم در دعای برای اولادی که وجود پیدا کرده اند و در دعای للاولاد هم عرض عریضی وجود داشت که همه اونها در آیات بود. دعا چه برای امور مادی اونها و معیشت و زندگی مادی اونها، چه برای امور روحی و معنوی اونها و چه برای مسائل آخرت و مغفرت نهایی و امثال اینها. اینا چیزایی بود که در آیات قرآن همه این مباحث به طور خیلی ریز و دقیق و جامع وجود داشت و شما این رو که مقایسه بکنید با بعضی از چیزهایی که می‌بینیم در قرآن اصلا گفته نشده، ولی وقتی دعا میرسه می‌بینیم اینقدر روش تأکید شده، بعد مورد استجابت قرار می‌گیره و جهتگیری تربیتی و آینده بینی برای فرزند در اون ملحوظه. اینو نشون میده که به هر حال تو طراحی تربیتی و اهتمامات تربیتی اسلام به بحث دعا، ولی اون که واجب نیست، مستحبه، اما یک عنایت خاصی هست. یعنی حجم آیاتی که در این زمینه بود حجم بالایی بود. سنت و سیره اولیای الهی و انبیاء عظام خیلی برجسته بود در اینجا. این در آیاتی که مبسوط در چند جلسه حساب نمی‌کنه الان بحث شد و ملاحظه کردیم. در روایات هم چیزی از همین قبیل در واقع می‌شود سراغ گرفت و دید و مشاهده کرد از تعداد زیادی از روایات که به این بحث پرداخته. من در بحث روایات برخلاف آیات با توجه به اینکه اون مبحث طول کشیده نمیخوام خیلی زیاد مبحث رو طول بدم، بیشتر عناوین و ارجاعاتش و بعضی نکات کلیش رو عرض میکنم بدون اینکه خیلی دیگه اینجا وارد تفصیل بشیم. در آیات خیلی مفصل بحث کردیم، فکر میکنم دیگه حالا شاید اونقدر ضرورت نباشه، ولی سر نخ‌ها رو عرض میکنم در اینجا. خب اون روز عرض کردم که به عنوان جمله معترضه در کتاب مرحوم حر آملی در کتاب وسائل بعد از افعال نماز که به تشهد و سلام پایان پیدا میکند، بعد از اون در حالا این جلدها، جلد ششمه، سه چهار باب بسیار مهم داره که یک باب همون تعقیباته، یک باب ابواب دعاست، یکم ابواب ذکره و البته شکرم هست، سجده شکر و شکر اونها. این سه چهار بخش وسائله که در بین کتاب صلات آمده، مثل این که بحث قرائت قرآن و اینها باز در ضمن کتاب صلات آمده، در حالی که اینا مباحث خودش مستقله، هویت مستقل داره. هم بحث قرائت قرآن که در ضمن کتاب بخش قرائت در نماز آمده، اون یه بحث مستقلی است. اینجا هم تعقیباتش نه، ادامه صلاته، ولی دعا و شکر و ذکر اون سه تا مبحث که به صورت ابواب خیلی موسعی هم آمده، اینا بحث های مستقله و دامنه دار و همش با قطع نظر از بحث نماز هم ارزش داره دیگه. اون را همیشه عرض کردیم که در وسائل ما میبینیم، میدانیم که وسائل ناظر به فقه، از طهارت به شروع کرده و به پایان دیات ختم میشه، اما ابواب بسیار مهم داریم که در این وسائل آمده که مباحث فقهی داره، اما اونا در به مناسبتی در یه جایی از وسائل قرار گرفته. علتش هم همونیست که چند بار گفتیم، چون فقه ما اون کشش جامع رو، این تقسیم بندی فقه، کشش جامع برای خیلی از ابواب اجتماعی یا اخلاقی یا تربیتی نداشته، این آمده حالت استطرادی پیدا کرده. با این تنظیماتی که الان ما پیشنهاد داریم و بخشش داریم انجام میدیم، بخشش باید انجام بگیره، اینا همه خودش جدا میشه و خودش ابواب فقهی پیدا میکنه. و حالا دعا هم از همین قبیله. حالا این جمله معترضه‌ای بود که عرض کردیم. در ابواب دعا که شما وارد بشید، ببینید قبل از اینکه بحث، یک مبحث اینه که اصولاً دعای برای دیگران یک امری خیلی مورد ترغیب قرار گرفته. اینا البته همه مستحباته. دعای برای غیر، برای مؤمن، برای دیگران، در همین ابواب دعا اگر ملاحظه بکنید، باب 41 تا باب 44، ابواب همین کتاب الصلات، ابواب الدعا، ابواب الدعا باب 41 تا 44، این مقوله بسیار مهمی در تفکر اسلامی و احکام دینی ماست که علاوه بر استحباب دعا که در ابواب قبلش ملاحظه میکنید، چقدر نسبت به دعا بدون هیچ قیدی هم میگه برای امور کوچک هم دعا بکنید، دعا رو کنار نگذارید، حتی برای امور کوچک که ممکنه ناچیز بدونید یا حتی مستجاب بدونید، بگید این که هست، بازم میگه دعا بکن. این خب این کلیش. اما دعای برای دیگران، این حجم وسیعی از روایات ما داریم که ترغیب کرده به دعای برای مؤمن، برای دیگری، به خصوص در پشت سر او. و کم نیست ادله‌ای که به این دعای برای دیگران و پشت سر دیگران ترغیب کرده و اصلا توصیه هم میکنه که دعای خودتون از اون جدا نکنید و دعای برای دیگران که بکنید اون وقت برای خودتون هم موجب استجابت میشه و امثال این. این یک مبحثه که در باب 41 عنوانش این استحباب دعا للمؤمن به دهر الغیب و البته و التماس دعا من، روایت معتبر، همین روایت اولش، روایت معتبر، دعا المرء لاخیه به دهر الغیب یدر الرزق و یدفع المکروه، یا روایت دیگه بعدیش باز همینجور روایت معتبره. روایات متعدد و معتبری که بر دعای برای دیگران تاکید شده و به خصوص اینکه دعا پشت سر او باشه و غائب باشه، این در یک بابه. باب بعدی داره که استحباب اختیار الانسان الدعاء للمؤمن على الدعاء لنفسه، میگه اصلا دعای دیگری را مقدمه بر دعای برای خودت قرار بده و اون را ترجیح بده، که در این باب هم باز روایت، در اون باب قبلی 15 روایت، اینجا هم باز 15 روایت وجود داره و تاکید شده، چون اینا هم متعدد، خیلیش هم معتبر است و مستقیم هم الان بحث خاص ما نیست، من دیگه وارد جزئیات نمیشم، ولی همش روایت معتبر داره. این هم یک باب 42 هست که به این مقوله پرداخته. باب 43 عنوانش استحباب و دعا للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات، و این که دعای برای مؤمنین بکنه و دعا را باز بر دعای برای خودش مقدم بداره. میفرماد در این روایت داره که معتبرم هست، میفرماد که ما من مؤمن دعا للمؤمنین و المؤمنات الا رد الله علی مثل الذی دعا لهم، و ترغیب های خیلی مفصلی که نسبت به این مسئله شده. من دعا لاخوان، این روایت معتبره است، حالا من نمونه چند تاش، من دعا روایت پنجم باب 43 ابواب دعا، روایت جالبی است که از امام کاظم، من دعا لاخوانه من المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات وکل الله به عن کل مؤمنین ملکن یدعو له، به جای این ملک، بله چی؟ این حالا اونو بس جور خودش، این هم اطلاق داره، هم با عنوان کلی شامل میشه، هم به اسامی شامل میشه، فرق نمیکنه. بله. همونی که در نماز شب هم هست، دعا للمؤمنین یا للمسلمین و امثال این، این هم شامل این میشه که با عنوان کلی بگه یا با عنوان خاص بگه، یعنی اسامی بگه، اطلاق داره. برای چی؟ سوالتون چی بود؟ نه مشکل، نامحرم که دعا کردن برای نامحرم چه من دیگه این بله، نه این دیگه نه هیچ مشکلی نیست، دعا که دعا میکنید، شما خودتونم دعا میکنید، مانعی نداره. عرصات که باب 44 هم تا اینجا. خب این یک مقوله است که این اطلاقش طبعا دعای برای غیر، دعای برای مؤمنین و امثال این، حالا والد و ولد و امثال این هم میگیره، این مقوله حالا عامه که بر بحث ما منطبق میشه. از این که بگذاریم، اون وقت دعای للولد و للوالدین، این خودش باز یک عنوانیه که باب 44 برای اینه. پس اون یه بحث عام بود که اینجا هم رو شامل میشه، ولی به طور خاص اون وقت ما در چند جای وسائل روایاتی رو داریم که به بحث دعای للوالدین و للولد اشاره شده و مفید استحباب و ترغیب نسبت به این امر هست. باب 44 در همین جلد، باب 44 یعنی کتاب الصلاة ابواب دعا، باب 44 اونجا به همین بحث پرداخته که روایت متعددی داره. مثلا روایت اولش اینه که معتبره است، امام صادق میفرمان که کان ابی یقول، امام باقر میفرمودن خمس دعوات لا یحجبن عن الرب تبارک و تعالی، دعوت الامام المقصد و دعوت المظلوم و دعوت الولد الصالح لوالده و دعوت الوالد الصالح لولده و دعوت المؤمن. این مثلا در این روایت و مزامینی از این قبیل در همین باب و ابواب دیگه هست که به استجابت این دعا اشاره کرده. روایات معتبره. نکته یا مؤمن باید باشه یا دعا میکنه که مؤمن بشه و یا دعا میکنه، این اطلاق داره. اون حالا حالا اون رو با جای خودش بحث کرد. آره بله. اون بله بله نه بله، برای این که مشرک را با فرض این که مشرکه بخواد به یکی که ببخشش یعنی اون نه، اما این که دعا اون فقط همین رو میگه، اما اینا اطلاق داره، دعا میکنه برای این که او اگه مشرکه برای این که مؤمن بشه، این مانعی نداره. این بله حالا اون انصراف که تو این نباید باشه، ولی فکر میکنم من ملاحظه‌ای که الان ندارم بابش را تو این همین ابواب میدیدم شاید مقیدی وجود داشته باشه. باید ببینیم تو این ابواب که میگه دعا نکن یا مثلا مستجاب نیست، همچین چیزی شاید باشه، اونو باید ببینیم. الان دقیق یادم نمیاد، ولی این فی حد نفسه اطلاع داره. این بنابراین این عمد در اینجا دیده میشه. فقط نکته ای که حالا اونم عرض میکنیم، بله بله بله، همون دعای 20 آها اون دعای ادعیه هم که مطلقه، بله اون مطلقه، بله غیر مؤمن، بله یعنی چی؟ نه اونا معلوم نیست که، نه معلوم نیست. آنه بله، بعضی فقراتش بله، بعضی فقراتش، ولی همش معلوم نیست اینطور باشه. حالا این جای اینه که خود مطالعه بشه، روش دقت بشه، ولی اطلاقاتی ظاهرا تو اون امور مادی اونها داریم. تو امور معنوی هم برای این که خوب بشه که قطعا جایزه به درست اشمانه ای نداره، ولی با فرض این که چی هست بخواد دعایی بکنه برای بهش رفتن یا چی، اون این چیز مسلمی است که مقبول نیست و رجحانی هم نداره. به نظر میاد اینا اطلاق داره، بله یعنی شمول داره، بله به نظر میاد اینجوریه، و به خصوص که خیلی جا اینا مقابل هم قرار گرفته، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، که خب اونا قابل مغفرت هن دیگه، ولی اون که حالا انحرافی هم درشون باشه اون هست. حالا من چون وارد اون بحث نشدیم، یعنی که بحث دعا خوبی بحث فقهی مهمه دیگه، ولی چون جایی نداره تو فقه همجور کسی بحث نکرده، ولی وارد بشه آدم خیلی دقایق فقهی در این هست، از جمله همین سوالایی که داره مطرح میشه و جای کار هم واقعا داره، به لحاظ اینکه بعضی جاش ممکن است جایز نباشه، حتی حالا گاهی مستحبه گاهی جایز نیست و همسایه اینا، مطالعه چون بحث ما اون نیست نپرداختیم فعلا، حالا از حیث بحث خودمون داریم بهش میپردازیم، گرچه بحث مهمیه دیگه. خب البته این یک طایفه از روایاته که میگه دعا، پس اون عمومات که جای خودش، اما در خصوص فرزند طوائفی داریم، یک طائفش همینه که در باب 44 ابواب دعا آمده. این طائفه سوالی که در بابش وجود داره این است که این طائفه میگه این دعای برای این دعاها مستجاب میشود، آیا میشه از این از اینها، اگر حالا هیچ دلیل دیگه نبود، البته دلیل دیگه داریم خیلی نیاز به این نیست، ولی در این حال به لحاظ فنی قصه این سوال هست که میشود از اینها استشمام و استظهار استحباب و حکم کرد که میگه دعا در اینجاها مستجاب میشه، یا اینکه نه میگه بر فرض اینکه دعا بشود این دعا مستجاب میشه. ملازمه عقلی چیزی که اینجا وجود نداره که بگیم دعا که گفتیم جایی مستجاب میشه، پس این نشون میده که دعا مستحبه، ولی از نظر عرفی بعید نیست یک ملازمه عرفی چیزی در اینجا وجود داشته باشه که یعنی با توجه به اون اطلاقات و تأکیداتی که نسبت به کل دعا و اصل دعا وجود دارد، عرشبات که بعید نیست از اینها استفاده بشه یک رجحان خاص. این چیزیست که ممکنه کسی از نهایت چیزی که اینجا بگوید این باشه که یک نوع ملازمه عرفی و تفاهم عرفی با ملاحظه اون اطلاقات اینجا وجود داره برای اینکه این دعاها مستجاب، دعاها چه هست استحباب خاص داره، ولی به نظر میاد اگر ما بودیم و فقط این نمیشد به این استشهاد کرد برای یک استحباب خاص. بله استحباب عام که میگه دعای برای دیگران بکن، والدین هم نمیگه ولد هم میگیره، اون میگیره، اون بحث اولمون بود. این که میگه دعای اینها مستجابه، این معناش نیست که به عنوان خاص دعا داره، عرفن هم این ملازمه ای نداره. بنابراین به نظر میاد که این یک دسته از روایاته که کمم نیست، بینشون معتبرم هست، که دعاهایی رو میگه مستجابه، که جمعش هم شد 7-8 ده تا دعای مستجاب بشه از نظر اشخاص، کما اینکه از نظر زمان و اوقات و اینها باز مواقعی داره که اونم داره. این به نظر میاد از این نمیشه استفاده یک استحباب خاص کرد، ولی این هست این روایات، بیشتر داره یک گزاره توصیفی رو میگه نه یک گزاره فقهی و تجویزی اونها. میگه این دعا در اینجا مستجاب میشه. و بله یعنی از خود این بگیم بفهمیم خوبه؟ نه چه اگر... بله این مستلزم اینه که ترغیب به عنوان خاص ما میگیم نمیاد، ولی اگر دعا خوب نبود، رجحان نداشت، که حالا خیلی وجه نداشت، ولی به عنوان خاصش خیلی واضح نیست که، یعنی اگه ما هیچ دلیل دیگری نداشتیم از این میخواستیم استفاده بکنیم بگیم غیر از استحباب کلی دعا، دعای در اینجا مستحب خاصه، با این میخواست درست بشه خیلی ملازم. چه ملازمه عرفی داره؟ نه ببینید، نه این دعا اینجوری داره، یه گزاره واقعی، یعنی اخبار از واقع میکنه، میگن جایی گفتم که همه دعا برای دیگران مستحب، به تأکیدم و ترغیبم کردم، بین اونها داره میگه این چند تا مستجاب میشود.
یعنی تشویق کنه، میگه این طور شما موارد دعا کنید ما به اجابت میرسیم، از این دسته به ما زیاد.
نه نه بله، نه جا... نه جایی اگه بفرماید که بله دعا بکنید ما مستجاب میکنیم، ادعونی استجب لکم، اون که بله، ولی اگر نه کلی دعا گفته مستحبه، یه جاهایی هم داره میاد میگه که اینجا مقبوله، اینجا مقبوله، اینجا مقبوله،
به اجابت نزدیکتره،
به اجابت نزدیکتره، داره خبر میده. نه چرا داره خبر میده، یعنی اینو بدون بدون خبر مؤید اونا. بله حالا اون ادله چی داریم، ولی یعنی آره، یعنی ما میخوام بگیم آره دیگه، یعنی ما میخوام بگیم که اگر هیچ دلیل دیگری نداشتیم، هیچ دلیل دیگه نداشتیم، داریم الان
آره.
به این بگیم که یک حکم استحباب فقهی را، یعنی با همون روش بس ما فقه دیگه، نه حالا چطوری که میخوام با این استفاده بکنیم، درش تردیدیه. منم ابتدا خودم ذهنم این بود که یه نوع ترغیب عرفی از این بیرون میاد، ولی هر چی دقت تعامل کردم به مستقلا این بتونه این رو افاده بکنه، درش تردید داشتم. حالا اگر شما استظهارتون اونه که جای خودش، من خیلی برام واضح نیست. بله یعنی اگه بخواد با این کسی فتوا حکم رو چه بکنه مقدار دشواره، ولی البته عدد دیگه داریم. حالا عرض شود که بله ثمرش استحباب دیگه، ثمرش فتوایی به اسم حکم فقهیست دیگه، بله حکم دیگه، بله و ثمرش هم مزید ثواب دیگه. ببینید اگر گفت اکرم العالم، دلیل دیگه گفت اکرم العالم العادل، اینا حمله مطلق بر مقید که نمیشه، منتها در عالم عادل دو تا حکم وجود داره. اینجا میخوام بگیم که دعا برای دیگران خوبه، فرزندم و پدر و مادرم همینه، اما این دعا غیر از اون مطلق یک دلیل ویژه و خاص هم داشته باشه، این با استظهار ما تمام بشه و این ملازمه عرفی اثبات بشه. یعنی بگیم این بیان مثلا یا کنا، حالا فنیش رو دیگه چون سابق در جای دیگه گفتیم، دو جور میشه اینا ازش حکم به دست آورد. یکی این که بگیم مثلا این جمله کنایه از استحبابه، ترغیب مثلا. یکی اینه که بگیم که نه این داره خودش اخبار میده، منتها این ملازمه با یک نوع ترغیب و تشویق و حکمه. هر دویش یه مقدار تأمل درش هست، گرچه البته موضوع و اصل مبحث مستند به روایات دیگه هست. شاهد این قصه بله
شما قبلا یه بحث داشتیم که به آثار دنیوی و اخروی،
بله مفصل هشت صورت گفتیم دیگه،
بیشتر به آثار اخروی اشاره دارید؟
نه نه نه، دعا آثار دنیوی و اخروی همینا میگیره
تا زمان تو هر دو صورت.
بله استجابتشون
بله خب
خب
نه این از اون چیزا نیست، اون تو هشت قسم و از اون قسمایی که بشه ازش حکم استفاده کرد چی نیست. حالا این دیگه یک قسم، اینم یک دسته از روایاته که اینجا وجود داره. عرض شود که بله روایتی هم بله این روایاتی است که در اینجا آمده و عرض شود که بله دیگه، ابواب دیگری هم این در ادله دیگری هم در اینجا وجود داره و ابواب دیگری وجود داره که به اونها هم اشاره میکنم. خود کتاب رو دیگه نیاوردم چون خیلی ضرورتی الان نداشت. بله بهار جلد 104، اینم روایت معتبره ای نیست، ولی جلد 100 بهار جلد 104 همون باب فضل اولاد حدیث 70 هست. اونم حدیثی است که مقطوع است، سندی نداره، از عدت الداعی نقل شده که رحم الله من اعان ولده علی برك، قبلا میخوندیم، و هو ان یعفو و ان سیئته و یدعو له فی ما بینه و بین الله، که میگه اون اعانه بر بر در نسبت به اولاد اینه که از گناهانش در گذرد و دعا بکنه برای او، فی ما بینه و بین الله، که اینم حالا در اونجا آمده ولی البته این معتبر نیست. در ابواب در چند جای دیگه هم در وسائل هست که اونام رو بعد میبینید. یکی دعا عرض شود که وسائل ابواب احکام اولاد باب 8 تا 10 و ابواب مقدمات نکاح باب 68. در این دو جا هم روایات آمده. اون ادله‌ای که در اونجا آمده بیشتر برای طلب و درخواست اولاد صالحه. بنابراین یک تعدادی از روایات ما داریم که دعای برای اولاده، مثل آیات قرآن هم تقسیم کردیم به دو بخش دیگه که در چند جا روایاتش آمده یا همین روایاتی که الان خونده شد، و تعداد زیادی هم روایات داریم که اونام در بینش روایات معتبره که درخواست اولاد صالحه، که تو این قسم طایفه دوم یعنی درخواست اولاد صالح اینجا روایات معتبر و خیلی واضح داریم که ابوابشو قبلا هم بعضی خوندیم، منم الان فقط ارجاع میدم شما رو به اون ابواب. یکی ابواب احکام اولاده باب 8 تا 10، سه تا بابه که اشاره به این داره و روایات متعدد و معتبر داره. یکم در مقدمات نکاح باب 68 هست که اون رو ملاحظه میکنید. بهار هم جلد 104 بابی هست به نام کیفیت و نشء الولد و دعا و تداوی لطلب الولد، که اینا در اونجا آمده که این سجا در وسائل و بهار روایات متعدد معتبر آمده. اینم این قسمت. بنابراین یک گروه از روایات و ادله یا دلالت داره یا مشعر به دعای برای اولاده، یعنی برای خیر اونها، همونی که در قرآن هم در دعاهای قرآنی زیاد بود. و یک طایفه هم اوناییست که برای طلب ولد صالحه، که در این طایفه دوم روایات قوی تر و محکم تر و متعدد تره که میشه اون رو ملاحظه کرد. و روایت شد چون قبلا هم همین ابواب یا خونده شده یا ملاحظه کردید میبینید دیگه، روایت معتبر داره، منم نیاوردم بر اون جلد را. خب بر این ادله میشود افزود حالا اون دعاهایی که وارد شده، دعاهایی که وارد شده در برای فرزند، چه امور مادیشون چه معنویشون، که این دعاها هم متعدده، گرچه حالا دعاها هم هر کدام به لحاظ سندی قابل شاید خدشه ای باشه، ولی حالا معتبرترینش اگر ما بحث صحیفه را به نحوی درست بکنیم همون دعای 25مه، دعای 24م دعای برای والدینه، دعای 25م دعای للاولاده، که خب امام سجاد داره دعا میکنه و عینی علا تربیتهم و برهم و دعای هم مادی برای اونها داره هم معنوی برای اونها داره که در صحیفه آمده. طبعا این سیره امام مفید استحبابه، مجموعه این دعاهایی که حالا در صحیفه است در جاهای دیگه وارد شده و میبینیم ائمه دارن دعا میکنن برای اولادشون، این مفید رجحانه. ما گفتیم سیره اصلش دلالت بر جواز هست، اما با قرائنی دلالت بر استحباب میکنه و با یه قرائن خیلی دقیق تری دلالت بر وجوب و الزام هم میتواند بکنه. قواعدش رو قبلا گفتیم و در اصول خیلی مفصل بحث نشده، ما چند بار اینو بحث کردیم. در اینجا مسلم این دعاهایی که ما میبینیم ائمه طاهرین برای اولادشون میکنن مسلم مفید رجحانه، جو نیست که این سیره باشه که فقط بگه جایزه این کار، چون اصلا اصل مناسبات حکم موضوع و فضای دعا کردن و از خدا خواستن این یک فضاییست که مفید، یعنی فضای رجحانیست، یک امر مورد ترغیبیست که داره امام انجام میده، اون از اون افعال عادی معمولی نیست که بگیم انجامش افاده جواز بالمعنی العام میکنه، نه، توی فضای شرعی خاصی است که مفید حداقل رجحانه، وجوب رو البته نمیشه از این استفاده کرد. اینم مجموعه دعاست که حالا مهمترینش مثلا دعای 25 صحیفه است. این هم از این جهت اگر بخوایم صحیفه سجادیه رو بخوایم با اون دقت اون شکلی نگاه بکنیم، نه خالی از ضعف نیست، ولی طوری است که با مناسب قرائن بیرونی یکی از جاهایی است که میشود بهش اعتماد کرد و نمیشادم بگه نه بذاریم که دو تا سند داره دیگه، اون قصه طولانی که در مقدمه آمده که از زید بود و بعد فرزندشون رو بعد نسخه رو گرفت و آورد خدمت حضرت و حضرت هم فرمود که رفع از گنجینه خودشون نسخه دیگری رو آوردن که این میراث امام سجاده، در واقع دو نسخه بود که یکی دست زید و اون جریان افتاده بود، یکی هم دست امام باقر رو به امام صادق رسیده بود و بعد راوی فکر میکنم اونجا میگه وقتی تطبیقم دادم دم اینا مثل همه است و اینها. تو هر دو سند کسانی که توثیق خاص نشدن وجود دارن، توجه کردید؟ این اگه بخوایم اونجوری چه بکنیم، افرادی دارن که توثیق خاص ندارن. بعد هم اشتهارش هم مشکلی که مقدار داره اینه که اشتهارش هم در قرن‌های متأخر این اشتهار پیدا شده، شاید تو اون قرن اول اینجور اشتهاری نبوده، ولی با همه اینا این شکل از ادعیه و اینها چیزیست که نمیشه خیلی واقعا نمیشه گذاشتش کنار و به نظرم قابل استشهاد فقهی هم هست. این همون تغییراتیست که تو ذهن ما در طول 7-10 سال تو بحثای رجالی پیدا شد و فکر میکنیم که تو رجال علی‌رغم این که ما باز توثیق سندی اونها رو مهم میدونیم و باید هم روش کار کرد، اما یه جاهایی با تراکم شواهد اونها طوریست که عرف در اون فضای عرفی هم نمیگه نمیتونه اون رو بذاره کنار و بهش اعتماد میکنه. 3-4 تا قاعده در این زمینه گفتیم دیگه، حالا اونام نه نه اجماع اونها که حالا خیلی چی نیست، اینا همه بعدا خود متأخرم چی شده، در هر حال اینم هست. حالا ببینید اینم یک بخش. یک نکته دیگه هم در اینجا عمومات بر و احسان به اولاده که قطعا از مصادیق بر و احسان به اولاد دعای برای اونهاست، چون خود از روایات دعاران که ببینیم معلومه که این دعا که ترغیب میکنه برای دیگران انجام بده مستجاب میشه، اینا همه نوعی بر احسان نیکیه به دیگرانه، ولی لذا همه اون ادله که سابق میکنیم بر به اولاد، احسان به اولاد و عناوین عامه‌ای که در این زمینه داشتیم اونم شامل اینجا میشود. این مجموعه بحثاست که اینجا هست. بنابراین ببینید دعای برای اولاد چه صاحب ولد شدن با قید ولد صالح، چه دعا برای اولادی که موجودن، هر دو قطعا مستحب مؤکده. و اون دعای برای ولد صالح اون هم در قرآن بود، در سیره انبیای عظام بود، هم در روایاتی که آدرس دادن و معتبر هست وجود داره. اون بخش اول دعای لل اولاد، یعنی برای اولادی که موجودن، این هم از با از سه منظر کلی قابل اثباته. یکی اصل دعای لل غیره که خب شامل اینجا میشه، این منتها به عنوان کلیه نه به عنوان. یکی از باز عنوان عامی که بر و احسان به اولاد رو توصیه کرده که شامل دعا هم میشه. اون دلیل اول دعاست مطلق که شامل اولاد هم میشه. دلیل دوم میگه بر و احسان به فرزندان که اون وقت شامل دعا هم میشه، که اینا با هم زمیمه که بشه خب شده. این دو نوعه که اینا عموماته، اما ادله خاصه برای دعای برای اولاد، ولو این که در هر کدام از اون ادله یک خدشه می شود کرد، مثلا این دعاهایی که وارد شده حالا در صحیفه جای دیگه، ممکنه کسی اگر سند بپذیره که خب خیلی خوبه، ایش اگرم نپذیره بالاخره یک مجموعه است. اون بابی هم که داشت دعای برای اولاد مستجاب میشه که روایات متعدد و معتبر داره، اونم ممکنه کسی باز یه خدشه‌ای تو دلالتش بکنه برای ترغیب و استفاده رجحان و ترغیب. اون بعضی روایات خاصم که ان ید او لهو فی ما بینه و بین الله، که در این روایت عدت و داییه و یکی دو جای دیگه هم قبلا خوندیم هست که اونام سندهاش تام نیست، اینم هست. اما مجموعه اون دعاها و سیره و این دو سه تا طائفه خاص، همه اینها مطمئنن کافیست برای اینکه بگیم که دعای برای اولاد مستحبه به عنوان دعای للاولاد، حتی اگر آیات قرآن رو نداشتیم. آیات قرآن هم وجود داره. این مجموعه بحثیست که حالا اون جلسه سابق دو جلسه راجع به سه چهار جلسه راجع به قرآنش بحث کردیم، روایاتش هم کلی قصه از این قراره. خب برابر این ما در اون اقدامات تربیتی و روش‌های تربیتی فکر میکنیم که دعا یک جایگاه مهمی در فقه ما داره. البته دعا مستحبه، بیش از استحباب نیست، اما مستحب مؤکده، چه برای صاحب فرزند صالح شدن، چه برای فرزندان، اون هم چه برای امور دنیاییشون چه برای امور اخرویشون، اینها همه مستدله و ادله خوب و جامع و واضحی وجود داره برای استحباب و حکم به استحباب این دعا. و به ملاحظه این که دعا تأثیر داره طبعا و به والدین توصیه شده است، طبعا این می شود به عنوان یه اقدام تربیتی اون رو به حساب آورد، گرچه اصولا دعا فی حد نفسه برای شخص خودش یک مستحبی است که خودش داره ثواب میبره، یک امر مستحبیه که خودش ثواب میبره، دعای برای غیر، دعای برای پدر و مادر، برای فرزند، برای دیگر، اینا خودش داره ثواب میبره. اما به دلیل اینکه دعا یک مقوله اثرگذاره و استجابت درش وجود داره و به خصوص در اولاد روایات معتبر میگه مستجابه، این اصل مستجاب بودنش روایات معتبر داره، این میشود ما این را در نظام تربیتی اسلام به عنوان یک شیوه و روش تربیتی به حساب بیاریم. بنابراین دعا به عنوان یک روش تربیتی مستحبه و با دامنه و عرض عریضی هم که داره مورد توجه هست در نظام تربیتی اسلام. این هم از این بحث. بنابراین دعا را ما میتوانیم به این به این لیست مباحثی که داشتیم اضافه بکنیم به عنوان روش عام و در حوزه تربیت خانوادگی.
استحباب اظهار دعا باید ثابت بشه،
اگر شما در خفا دعا کنید بچه هاتون اصلا متوجه نشه. بله دیگه، این اقدام تربیتی است. بله، یعنی داره او رو عوض میکنه، او رو صالح میکنه، از گناه پاکش میکنه. بله، یعنی یک باره که بهش میگه، وعظ میکنه، نصیحت میکنه، یا اقدام دیگر تربیتی انجام بده که اون روش هاست جای خودش یا بحث کردیم یا بحث میشود. اما یک باره که نه، خودش نمیفهمه ولی کاری میکنه که باشه. ما این رو بارها گفته ایم که تفاوت نظام تربیتی اسلام با سایر انظمه تربیتی در این تمهیدات و اقدامات تربیتی است که طرف خودش متوجه نمیشه. این امنه ما الان سند آموزش پرورش رو که داره نوشته میشه دو داره کارهای انجام شد، الان هم داره نقد مجدد میشه، یکی از بحثاش اینه که بعضی در تربیت خیلی اون مواجهه رویاروی و اثرپذیری آگاهانه متربی رو برجسته کردن. حالا بعضی از آقایون هم که الان هستن مثلا نظریهشون میگن نظریه دارن به عنوان انسان عامل و در تربیت هم انسان عامل رو مبنا قرار میدن. حالا اون غیر از این که مشکلات بنیادی داره اون نظریه، یکی از چیزهایی که بهش وارد اون اینه که تمام اون نگاه تربیتی اسلام رو تو اون نمیشه گنجان، برای اینکه اون نظریه میگه که متربی آگاه و شاعر به مسئله این محور تربیته، در حالی که ما فرزند را و اون فرد انسانی را حتی قبل از تولدش اون را محور تربیت میدونیم. اسلام به اون به طور کلی نگاه داره و تمرکز اسلام بر روش‌های وعظ و نصیحت و چیزهای مستقیم و اینها نیست، گرچه اینا خیلی مهمه، بسیار مهمه، شاید هم وزنش در مجموع بیشتر هم باشه، اما نباید واقعا ما اون چیزی که حتی سابق ما تمهیدات تربیتی میگفتیم، الان من این تعبیر رو خود کم میدونم، میگم اینا اقدامات تربیتیه، چون تمهید که میگیم گویا خارج از اون نه، واقعا یعنی اون پیشبینی ها و پیشگیری های قبل از تولد، هنگام وضع حمل، بعد در اون یکی دو سال اول که هنوز اون آگاهی و شعور نیست، اونا خیلی مهمه. دعا از در این مقوله میگنجه و حتی بعد از بزرگ شدن و این هم که فرد شاعر و مستشعر و آگاه هم هست، باز وجود داره، اثرم داره. اظهار اون اظهار محبت اون یه امر مضاعفیه، اونم البته اظهار محبت مستحبه، اگر دعا هم اظهار محبتی باشه اونم روش ترکیبی و مضاعفه، اونم جای خودش، دلیلم داریم، این رو قبلا بحث کردیم. اما اصل دعا ولون که نفهمد، و جالب اینه که در روایت میگه زهر غیبهی باشه، این باز استباب مؤکد داره، زهر غیبهی که گفته میشه یعنی فردن واضحشونه که اصلا نمیفهمه او.
اون روایت هم تعبیر عقب و اینا داره، انصراف به غیر بلد نداره؟
کدوم روایت؟
این روایتی عامی که از اصلاحی استفاده کرده؟
نه انصراف نداره، نه
نه خیلی آقلی نداره، یعنی تعبیر عقب داره،
یا مؤمنی که غایبه، بله نه چرا، نه انصراف نداره، واقعا مؤمن غایب پدرشه، مادرشه، فرزندشه، انصراف اخم بعید نیست شما داشته باشه، بله نه به نظر میاد نه 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 اون شمول داره، به نظر نمیاد انصراف داشته باشه. بنابراین این ببینید ما تو آیات، خب چون آیات دلالتش یعنی معتبره دیگه، رعایات رو اون بحثش چی نبود، دلالت هم را تقویت کردیم، تو روایات هم باز در روایات دلالت ها واضح تر بود، تو سند یه مقدار مشکل بود که جمع کردیم و درستش کردیم، ولی مجموعا اینا به خوبی یک استحباب مؤکد به عنوان یه اقدام تربیتی رو افاده میکنه. تا هفته آینده، صلی الله علیه و آله.